أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در ادامه بحث از جائزه سلطان، بعد از اینکه یک سری از عرشات به خدمت شما که فروع رو راجع به این مسئله مطرح میکنه، میرسه به حکم زمان. ایشون سابقا راجع به زمان صحبت کرد، منتها او بحثی که سابق کردن با بحثی که اینجا میکنن متفاوته. سابقا بحث از این بود که اگر ما جایزه سلطان رو بگیریم، بحث به صدقه نبود، هنوز صدقه هم ندادیم این مال رو به نیت صاحبش. آیا این جایزه سلطان رو ضامن هستیم یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر این مالک شخص مشخصی باشد که سلطان از او غصب کرده و این مال در دست ما به هر دلیلی تلف شد، آیا ضامنیم که به او خسارت پرداخت کنیم یا خیر؟ الان بحث از این نیست، بحث از این است که این مال سالم مونده تا رسیده به جایی که ما حالا بعد الفحص ولی عصر و اینها، یا اگر قائل به حد سنه شدیم برای اعلام و تعریف، بعد از یک سال اعلام کردن تصمیم به چی گرفتیم؟ تصدق گرفتیم. وقتی خواستیم صدقه بدیم، خب وقتی صدقه میدیم در واقع داریم مال طرف رو اتلاف میکنیم دیگه، چون این مال دیگه در اختیار او نخواهد بود، اینو میدیم که بره مصرفش بکنن به فقرا. اینجا آیا ما ضامن هستیم یا ضامن نیستیم؟ الان بحث سر اینه. ایشون میفرماد ثم ان فی الضمانه لو ظهر المالک ولم یرلب تصدق و عدمه مطلقا او به شرط عدم ترتب ید الزمان کما اخذه من القاصب حسبتن لا به قصد تملک وجوهن. می فرماید که راجع به زمان سه وجه هست. ثم ان فی الزمان، مطلب بعدی این که در زمان لو ظهر المالک ولم یرزب التصدق و عدمه، در صورتی که مالک ظاهر شود، پیدا بشه، پیداش بشه و راضی به تصدق نباشد. و عدمهی یعنی و عدم و زمان، بگیم نه این ضامن نیست، اینم یک وجهه. مطلقاً، این مطلقاً هم قید است برای زمان هم به قیده برای عدم و زمانه، این دو وجه مطلقاً. یعنی قائل بشویم به این که این شخص ضامن هست مطلقاً، یعنی چی؟ یعنی چه ید آخذ ید زمانی باشد و چه ید امانی. ید زمانی کجاست؟ اونجایی که طرف نمیدونسته این مال و جایزه سلطان مال غیره و علم تفصیلی به حرمتش ابتداعا اندل اخص نداشته، بعدا علم پیدا کرد. لذا یدش ید چیه؟ زمانیه، چون اون مال رو برای مصلحت مالک اخص نکرده، برای خودش گرفته، ید او زمان آور خواهد بود. اما در صورتی که زمان آور نباشد، یدش زمانی نباشد، یعنی جایی که مثلا طرف وقتی مال رو اخص کرده، مال رو اخص کرده به نیت برگردوندن به کی؟ به عرض شود خدمت شما که شخص بله به نیت برگردوندن، بله مال رو اخذ کرده به نیت برگردوندن به شخص مالک اصلیش، همون موقع اول اخذ هم میدونسته که این مال ملک دیگری هست و به نیت بازگردوندن به او این کار انجام داده، اینو اخذ کرده. اینجا یدش ید زمانی هم نباشه، اینا میگن ضامن. یا مطلقا بگیم ضامن نیست، بگیم در هر دو صورت ضامن چی؟ عرض شود خدمت شما که نیست. او به شرط عدم ترتب ید از زمان، یا این که بگیم تفصیل بدیم، بگیم در صورتی ضامن نیست، این او به شرط دیگه فقط قید برای عدمه هست، قید برای عدم زمان، یعنی قائل به عدم زمان بشیم به این شرط، به شرط عدم ترتب ید از زمان، به شرط این که بگوییم ید زمان مترتب نشده باشد بر این مال. یعنی کجا؟ یعنی در جایی که این شخص از باب امور حسبیه و اینکه شارع مقدس راضی به ترک اینکه این مال زمین بمونه نیست، رفته این مال رو از سلطان گرفته که به صاحبش برسونه. از همون اول هم میدونسته که علم تفصیلی داشته که این مال مال عرشاد خدمت شما که عرشاد که شخص دیگری است و به نیت رسوندن مال به دست او این رو عقص کرده. کما اخذه من القاصب، مثل اونجایی که اخذ کند مال رو از قاصب، حسبتن یعنی حسبتن لله، از باب امور حسبیه، از این باب که اجر خودش رو بر خدا حساب کنه، از صاحبش نمیخواد اجرت بگیره بلکه میخواد از خدا اجرش رو بگیره که مال یک مؤمنی رو داره حفظ میکنه. لا به قصد تملک، نه اینکه به قصد تملک از اولین مال رو اخذ کرده باشد. وجوهن، سه وجه در مسئله هست. پس از عبارت ایشون چند تا وجه در اومد؟ وجه اول بگیم مطلقاً ضامن است، چه اون موقعی که اخذ کرده یدش امانی بوده است، یعنی به نیت حفظ برای مالک اینو اخذ کرده، چه یدش زمانی بوده، یعنی برای خودش اخذ کرده. یکی این که بگیم مطلقاً ضامن عرض شود نیست در هر دو صورت. یکی هم این که بگیم اگر ید او ید زمانی است، یعنی به نیت عرض شود خدمت شما که خودش ای رو اخذ کرده که برای خودش این مال رو ورداره، طبیعتاً ضامن هست. اما اگر که ید او ید زمانی نباشد، این مال رو از اول حسبتن لله برای مالک، برای حفظ مال مالک، برای اینکه مالش رو بهش برسونه اخذ کرده باشه، اینجا دیگه عرض شود خدمت شما که میگم که به نظر ما اینجا ضامن نیست. سه وجه وجوهن، سه وجه در مسئله هست. حالا ایشون شروع میکنه وجه هر کدوم از این سه قول رو و استدلالی که ممکنه برای هر کدوم از این سه قول اقامه بشه رو بیان کرده. اما برای اولین قول، یعنی قول به زمان چی مطلقاً، ایشون میفرماید ببخشید برای قول به عدم الزمان مطلقاً، اول برای دومین قول وجه میارن. میفرمان که به نظر ما از طرفی صدقه که لازمه، یعنی صدقه که دیگه انما وقع علیه که منقلب نمیشه، این صدقه واقع شده، این مال هم رفته تو ملک جناب فقیر و دیگه هم قابل برگشت از ملک او چی نیست، صدقه لازم است، تمام شد رفت. اما این که آیا متصدق و صدقه دهنده این آخذ جایزه‌ای که صدقه داده این مال رو، او ضامن هست که این مال رو پرداخت بکنه یا ضامن نیست، طبیعتاً اینطور هستش که اون عرض شد خدمت شما ضامن نیست. چرا؟ چون اصل براءت ذمه متصدق یه همچین اقتضایی رو داره، اصالت براءت ذمه متصدق. اما استدلال ایشون چیه؟ ببینید استدلالی که مرحوم مصنف میکنند اینه، میفهمند ببینید صدقه که لازمه، اما این که این آقا آیا ذمه متصدق ضامن هست، ذمه او مشغول هست که خسارت رو پرداخت کنه به مالک اصلی مال اگر بعدن پیدا شد، یا مشغول نیست، میگیم اون لحظه‌ای که این مال رو اخذ کرده بود که هر شبت خدمت شما، این ضامن نبود. شک میکنیم، استصحاب براءت ذمه او میکنیم از چی؟ زمان. این چیزیست که ایشون ادعا میکنه، میگه ما اصل براءت ذمه رو جاری میکنیم. خب این استدلال به نظر میاد صحیح نباشه. راجع به همین وجه اول من دونه به دونه میگم، اول وجوه ایشون رو عرض میکنم و بعدم اشکالی که ممکنه برش وارد باشه. این استدلال صحیح نیست. چرا؟ چون این استدلال مبتنی بر این است که ما یقین داشته باشیم صدقه ابتداءً برای مالک واقع شده، در حالی که این مطلب صحیح نیست، همچی یقین نداریم. بله، ما یقین داشته باشیم این صدقه از اول برای مالک واقع شده، میگیم خیلی خوب، این برای مالک واقع شده، تمام شده رفته، و ارشاد خدمت شما صدقه هم دو جنبه داره. یکی این که به ملک چه کسی وارد میشه، که از این جهت از همون ابتدا واضحه این به ملک فقیر وارد میشه، چه این صدقه از ملک مالک واقع شده باشه، چه از ملک این آخذ جایزه که پرداخت کرده این صدقه رو، فرق نمیکنه، به هر حال رفته تو ملک فقیر، از این برش معلومه. یه جنبه دیگری داره و اونم این که از ملک چه کسی خارج شده این صدقه و ثوابش برای کی نوشته میشه، که از این جهت از ابتدا واضح نیست و معلوم نیست. وقتی معلوم میشه که مالک پیدا بشه و معلوم شه آیا رضایت به این صدقه داره یا نه، اگر رضایت داشته باشه برای مالک واقع میشه و الا برای متصدق واقع میشه. ولذا اینطور نیستش که از ابتدا معلوم باشه این صدقه حتما برای مالک واقع شده و گفته بشه که اشیاء لا ينقلب عما وقع علیه، این صدقه نمیتونه منقلب بشه و اینها، این همچه حرفی نیستش. چرا؟ صدقه میتونه منقلب بشه و از ملک جناب آقای کی واقع بشود؟ همین دهنده جایزه واقع بشه. وقتی منقلب بشود این ملک دیگه، اون مالی که داده به فقیر در واقع مال خودش بوده، مال اون شخص برمیگرده به ملک خودش، مال اون کسی که من مالش رو جایزه گرفتم برمیگرده به ملک خودش و اونم میگه تو مال من رفتی تلف کردی، با مال من رفتی صدقه دادی برای خودت، پس ضامن هستی که خسارت من رو چیکار کنی؟ پرداخت بکنی. این ممکنه، اینجور نیستش که ما بیایم بگیم این صدقه تغییر نمی کنه، این صدقه که از ملک مالک رفت پس مال اون که خارج شده تموم شد رفت. حالا ثوابش هم مال اون نوشته میشه. حالا ما نمیدونیم این زامنه یا نه، بگیم اصالت البراءه. این باید دقت بکنیم که ارشاد به خدمت شما که اشتباه نکنه. اینم نسبت به این وجه. بعدشون وارد میشه میفهمد و من عموم زمان من اطلاق میگه. بعضی هم گفتن نه شخص مطلقا زامنه. چرا؟ وجه استدلال برای زمان مطلق چیست؟ میگن عموم دارد ادله من اطلف مال الغیر فهو له زامن، چون این روایت مطلقه، هم شامل میشه ید زمانی رو هم ید امانی رو. اینجا چه یدش ید زمانی باشه چه نباشه، اتلاف که کرده، عرفن میگن این مال طرف رو اتلاف کرده، مالش رو از دستش خارج کرده داده به کسی دیگه مردم مصرف کنن، ولذا اینجا قاعده اتلاف رو زامن قرارش میده. ممکنه کسی بیاد بگه آقا قاعده اتلاف مخصص داره و اون چیه؟ اون اذن شاره. خود شاره گفته بعد از اینکه گشتی پیداش نکردی برو صدقه بده. وقتی اذن شاره داشته باشیم این دیگه ید او میشه ید امانی و ید امانی به اذن شاره دیگه زمان نخواهد داشت. تخصیص میزنه ادله قاعده اتلاف و ادله ارشوت امانی بودن و امانت داشتن ید این آقا در صورتی که بعد از یک سال یا بعد از فحص ولیعهد، حالا هر کدوم که قائل شدیم، این رفت اعلام کرد و به نتیجه نرسید و صدقه داد، وقتی اون ادله میگن اجازه داری بری صدقه بدی، این یعنی که ید تو ید امانی است. اجازهش امانت یعنی اجازه داشتن دیگه. یه موقع شما از مالک اجازه دارید میشه امانت مالکی، یه موقع شما از شارع اجازه دارید میشه امانت چی؟ شرعی و امانت شارعی، اذن شارع. این معنای امانت همینه. ید امانی ادله امانت میان ادله اتلاف رو چیکار میکنن؟ تقیید میزنن، میگن خود شارع اجازه داده. وقتی خودش اجازه داده که دیگه چه زمانی؟ خودش گفته برو بکن، دوباره خسارت هم بده، یا هم چیزی معنا چی نداره. و من عموم زمانه من اطلف ولا ینافیه اذنش شاره، و اذن شاره هم به نظر ما هیچ منافاتی با این زمان من اطلف ندارد. چرا؟ جواب این سوال، پاسخ اینه، یه به خاطر این که ببینید اذن شاره که لزوماً به این معنا نیست که اجازه داده باشد که صدقه بده و تو هم ضامن نیست. ممکنه علاوه وجه زمان اجازه به تصدق داده باشد. یعنی شاره گفته مثل بحث لغته، گفته تو برو صدقه بده، اجازه میدم صدقه بدی، منتها به شرط این که این صدقه رو میدی بعداً اگه طرف پیدا شد ضامن باشی بهش پرداخت کنی و این صدقه برای خودت حساب بشه. این اجازهش اجازه مشروطه است، اجازه مطلق نیست که ازش ما عدم الزمان رو برداشت بکنیم و قاعده اتلاف رو تقییدش بزنیم. لاحتمال انه ازنه فتصدق علی هذا الوجه، به خاطر اینکه احتمال دارد که شارع مقدس اذن داده باشد در صدقه دادن بر این وجه، یعنی به کدوم وجه؟ به وجه زمان. که اذنه فتصدق به لغت مضمونه، مثل اذن شارع به تصدق در تصدق به لغته که چنین صفت دارد. اذن شارع در اونجا چی هستش؟ مضمونه هستش. یعنی گفتن شما این تصدقی که میکنی مورد زمانه، اینجور نیستش که ما میگیم لغته رو مال پیدا شده رو بعد از یک سال تعریف کردن اگر رفتی صدقه دادی دیگه هیچی به هیچی، طرف مالکش پیدا شد تو هیچ ضامن نیستی. نه خیر، تو ضامن هستی. بلا خلافم و به مستود عمنال غاسب. و همچنین مثال دیگه ایشون میزنه برای جایی که اشاره اذن داده اما اذنش اذن بدون زمان نیست، اذن علاوه چه زمانه. در جایی که شما از قاصب ودیعه گرفتید مال دیگری رو، یه شخصی رفته مال شخص دیگری رو غصب کرده، بعد او رو به شما ودیعه داده، گفته بیا فعلا شما استفاده بکن، ودیعه دست شما قرار داده، اینجا گفتن که شما ببر این مال رو صاحبش اگه پیدا کردی که بهش بده، اگه پیدا نکردی تصدق بکن، و اگر صاحبش بعدن پیدا شد و گفته چرا مال من رفتی صدقه دادی تو ضامن هستی، اونجا همین حرف رو زدن. پس لزوماً اینطور نیست که اگه شارع اذن داد اذن شارع ملازمه با عدم الزمان داشته باشد تا بتونه قاعده اتلاف رو تقیید بزنه. ولیسه هنا امر مطلق به تصدق ساکت عن ذکر زمان حتی یستظهر منها عدم الزمان مع السکوت. میگه ما اینجا عوامری که داریم به تصدق همشون گفتن صدقه بده بعدن طرف پیدا شد ضامن هستی، یعنی مقید به زمانن، صدقه علاوه وجه زمان هستش، درست شد؟ بنابراین ما یک روایتی یه دلیل نداریم که بگه آقا صدقه بده و قیدم نزده باشه که اگه صدقه داری طرف پیدا شد تو ضامنی، این ضامن بودن رو درش ذکر نکرده باشه. بله اگر ما یه روایتی داشتیم به امر مطلقی داشتیم به تصدق که برو صدقه بده، نسبت به زمان هم ساکت بود، نگفته بود اگر طرف پیدا شد تو ضامن هستی، اون موقع حتی یستظهر منها عدم الزمان میتونستیم ازش چیکار کنیم؟ استظهار کنیم عدم زمان رو مع سکوت آن، در صورتی که از زمان سکوت کرده باشه اون موقع میشد. اما یه همچین دلیلی ایشون ادعا میکنه که چی؟ نداره. اینجا ممکنه کسی بگه که کی گفته ما یه همچین دلیلی نداریم؟ همونطوری که قبلا هم گذشت، بعضی از نصوص مسئله جایزه سلطان به صورت مطلق دلالت بر وجوب تصدق کردن و به لحاظ زمان و عدم زمان ساکتن، هیچ نگفتن صدقه بده، اگه طرفم پیدا شد ضامنی، فقط گفتن صدقه بده به صورت مطلق. اگر اطلاق کافیه، چرا شما اینجا اطلاق اون ادله رو دلیل بر هر شود عدم زمان نمیدونید و قاعده اطلاق رو تقییدش باهاشون نمیزنید؟ پاسخ اینه که وجود یه همچین نصوصی با این فرمایش مرحوم مصنف منافاتی نداره. چرا؟ چون این نصوص بالاخره مقید هم دارن، یعنی ادله جایزه سلطان دو دستن. یه سری ها مطلق گفتن امر به تصدق کردن، گفتن صدقه بده. یه سری گفتن صدقه بده علاوه بر زمان، یعنی اگر طرف پیدا شد ضامنم هستی. خب ادله مطلقه هم لبر مقید میشن دیگه. اونجا هم مطلقاتشون هم مراد ازشون معلوم میشه همینه. وقتی میگه صدقه بده، یعنی مرادش این است به قرینه اون روایت مقیده که صدقه بده اگرم پیدا شد تو زمین. درسته اینو نگفته، اما خب با قرینه منفصله گفته دیگه، با دلیل دیگه گفته دیگه. اینا مطلق و مقیدن. وقتی شدن مطلق و مقید، طبیعتش اینطوری هستش که این تقیید میخوره. وقتی تقیید خورد دیگه، اون موقع این زمان مطلق، تصدق مطلق رو امر نکرده، تصدق علاوه بر زمان رو امر کرده و این با قاعده اتلاف منافات خواهد داشت. اشکال این مستشکل کاملا اشکال درستی، این اشکال از آقای یزدی هستش و عرض خدمت شما که پاسخ هم از محقق خونساری هست. حاشیه خونساری رو نگاه بکنید، صفحه 63، ایشون اونجا آورده. با توجه به این اشکال جواب به نظر میاد که تا اینجای کار حرف مصنف کاملا حرف درستی، اما اجتهاد همینه ها. طلبه ها خوب دقت بکنید، اجتهاد یعنی همین. اجتهاد این نیستش که شما همینطور از روی کتاب بخونید برید جلو، باید مطلب حلاجی کنید. ببینید مرحوم مصنف گفت ما یه قاعده ائتلاف داریم، یکی هم اذن شارع داریم. اذن شارع به اینکه صدقه بده مطلق نیست، نگفته مطلق حق داری صدقه بدی، گفته علاوه بر زمان. بله اگه یه روایت مطلقی داشتیم میشد قاعده ائتلاف رو تخصیص بزنه، بگی در این مورد خاص در بحث جایزه سلطان این آقای متصدق ضامن نیست، ولو ائتلاف کرده اما ضامن نیست. اما ما یه همچین روایتی گفت نداریم. آقای سیدی یزدی میفرماد کی میگه نداریم؟ داریم، خودتون قبلا یه سری روایت خوندید که اونا مطلق بودن. محقق خونسالی میگه بله، اما این روایات تقیید میخورن به روایتی که ارشاد خدمت شما قید زدن به اینکه حتما باید چی بشه؟ زمان داشته باشه. این میشه مجموعه کار. یعنی پس حرف مصنف درسته، یعنی ما یه روایت مطلقی که اطلاقش مستقر باشه نداریم، قید داره. حالا یا به تقیید متصل به قرینه متصل تقیید خورده، اون روایت مقیده، یا به قرینه منفصل روایت مطلق است که به واسطه روایت مقیده تقیید خورده است. این تا اینجای کار. بعد میفرماد که ولیکن یوزف هادل وجه، خود مرحوم مصنف یه تضعیفی برای این وجه دوم، یعنی تو استدلالشون برای عدم زمان مطلقاً نقل میکنن. ان ظاهر دلیل الاتلاف کونها علتا تامتا للزمان. میگه میدونید وجه ضعفش چیه؟ در این وجه اون چه که باعث زمان میشود دلیل اتلاف است. قاعده اتلاف میگه من اتلافم مال القیر فهو له ضامن. جمله شرطی است. جمله شرطی اقتضا این دارد که شرط ظاهرش اینه که شرط در جمله شرطی علت تامه برای جزا بوده باشد. یعنی خدا میخواد بفرماید اتلاف مال القیر که شرط است، علت تامه است، برای چی؟ ضمانت که جزای این شرط هستش. علت تامه برای زمان چیه؟ اتلاف مال القیر. اما در اینجا که همچی چیزی نیست. آیا صرف صدقه دادن و اتلاف کردن باعث زمانه؟ یه همچی چیزی نیست. اون چه باعث زمانه؟ علت تامه مرکب از دو جزء العله است. یک، اینکه شما اتلاف بکنی بری صدقه بدی. دو، اینکه اون طرف بعداً پیدا بشه و بگه من راضی نبودم به این صدقه و این صدقه تو رو رد بکنه. اگر اون بیاد بگه صدقه درسته، که دیگه عرض خدمت شما ضامن نیستی. اگر قاعده اتلاف اینجا رو میگرفت، باید در هر دو صورت اینو ضامن قرارش میداد. پس معلوم میشه که اینجا اگر زمانی هم باشه از باب قاعده اتلاف نمیتونه باشه، چون قاعده اتلاف میگه اون اتلافی علت زمان، اون اتلافی زمان آور است که علت تامه برای زمان باشه. اما در مانع نفیخ واضحه طبق حکم شارع اتلاف به تنهایی علت تامه برای زمان نیست، ولی باید میگفتیم حتی اگر اون طرف هم آمد، مالک آمد و گفت من راضیم به این صدقه، مشکلی نداره، ثوابشو بردیم، اشکال نداره، بازم این ضامنه. میتونه بازم بگه خب ثوابشم بردم، تو باید به من خسارتم چیکار کنی، پرداخت چی بکنی، باری که الله صدقه رو که دادی پول ما رو هم بده. بعد اینو میگفتیم در حالی که همچی چیزی رو اینجا کسی حکم نمیده، لذا قاعده اتلاف اینجا نمیتونه دلیل باشه. بفهمد ولیکن یضعف هذا الوجه، ولیکن تضعیف میکند این وجه دوم رو که دلالت دارد بر زمان مطلقاً و اون قاعده اتلاف هستش. نه، این که چی تضعیفش میکنه؟ این که ظاهر دلیل اتلافه، ظاهر دلیل اتلاف چیز کونها علتن تامتن لز زمان، این هستش که اتلاف علت تامه برای چی باشد؟ زمان بوده باشد. گفتیم چون جمله شرطیت، جمله شرطی ظهور در علیت شرط برای جزا داره، علیت تامه شرط برای جزا داره. ولیسه کذالک ما نحن فیه، در حالی که ما نحن فیه اینطوری نیست، در بحث جایزه سلطان اینجوری نیستش که اتلاف اون مال و صدقه دادن علت تامه برای زمان بوده باشه. و ایجاب حول زمان، بلکه ایجاب اتلاف و تصدق در ما نحن فیه زمان را مراعن به عدم اجازت المالک، این متوقف است بر این که مالک اجازه نداده باشد. یحتاج الی دلیل آخر، لذا احتیاج به یک دلیل دیگری دارد. و چی شد؟ ظاهر دلیل اتلاف این استش که این علت تامه‌ای برای زمان باشد، در حالی که ما نحن فی اینطوری نیست. ایجاب زمان متوقف بر عدم اجازه والک، اونم به همچین صورتی با یه همچین قیدی، این احتیاج به دلیل دیگه. قاعده اتلاف مطلق زمان رو ثابت میکنه، اما ما مدعامون این نبود که مطلق زمان ثابت، ما میخواستیم زمان رو ثابت کنیم به شرط اینکه مالک اجازه ندهد. این اگه بخواید اثبات بکنید، این نیاز به یک دلیل دیگری دارد، قاعده اتلاف این رو ثابت نمیکند. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود، الا ان یقال انه ضامن به مجرد تصدق، گفته شود همانا این شخص متصدق، این شخص آخذ جایزه که مالو گرفته برده صدقه داده، این ضامن است به مجرد تصدق، بگیم علت تامه برای زمان همون اتلاف است. منتها و یرتفع به اجازته، اگر مالک اجازه داد این زمان رفع می شود، نه اینکه اون جزء لله برای ثبوت زمان بوده باشد. زمان علت تامش اتلافه، این آقا چه این که بعدن اون طرف رضایت بدهد چه رضایت ندهد این ضامنه، اما اگر اون رضایت داد خودش گفته من زمان نمیست که شما زدید شیشه ماشین یکی رو شکوندید، خودش اومده گفتی شما ضامن که هستید، چه اون رضایت بده چه نده. اما اگر اومد گفت آقا من راضیم اشکال نداره، نمیخواد خسارت پرداخت کنی، تو هم یه کارگری هستی، اب نداره، حالا این چیزی نیست، من خودم میام درستش میکنم. اگر اومد اینو گفت خب دیگه شما ضامن نیست، اما معناش این نیستش که حرف او و رضایت او جزء الاله است برای ثبوت زمان. نه، زمان مطلقاً ثابت بوده، علت تامش هم مطلق اتلافه، چه شما رضایت بدی چه نه. این رفع زمان میکنه، مثل ابراء ذمه میمونه، مثل که بنده به شما یه طلبی دارم، همین که قرض کردم این علت تامه برای بدهکاری من به شماست، اشتغال ذمه من به دین شماست. اما اینکه شما بعداً بیاد ابراز ذمه کنید بگی آقا بخشیدم اون طلبو من نمیخواد، اون بدهی که داشتی نمیخواد بدی، اونو برو خرج زندگی خودت بکن، نخواستیم، این معنیش نیست که شما طلب نداشتی، و معنیش نیست که علت تامه برای مشغول شدن ذمه شما مرکب از دو جزء است، یه جزءش این هستش که شما قرض رو بگیری و جزء دیگه این است که او راضی بعداً نشود. اینجوری که نیست، نه، میگه همین که قرض میگیری شما ذمه مشغول شد، تمام شد جان. من تو اگر اون راضی شد خیلی خوب، چه بهتر، این زمان شما، این این دین شما ساقط میشود، ابراء ذمه میکنه اون. او یه بحث دیگری است، او غیر از دینی است که ابتداعا بر ذمه شما وارد میشود. الا ان یقال انه ضامن به مجرد تصدق، مگر اینکه گفته شود شخص متصدق در ما نحن فی ضامن است به مجرد تصدق، و یرتفع به اجازته، و علت تامه برای زمان همون اتلاف و تصدق هستش، لذا قاعده اتلاف دلیل برای اثبات زمان در ما نحن فی میشه. حالا اون اگر اجازه داد یرتفع به اجازت زمان، به زمانی که با قاعده اتلاف و به خاطر اتلاف و تصدق قطعا ثابت شده و مطلقا ثابت شده، با اجازه مالک چی میشه؟ رفع میشه. فتعمل، فتعمل اشاره به اشکال در همین مطلبی است که الان عرض کردیم از الا ان یقال به بعد، و اون چیه؟ حاصل اشکال اینه که احتمالی که از الا ان یقال فهمیده میشه، یعنی این احتمال که تصدق علت تامه برای زمان بوده باشه و اجازه مالک رافع زمان بوده باشه، این خلاف ظاهر ادله وجوب تصدق در ما نحن فیه، چون ادله وجوب تصدق در ما نحن فیه میگن صدقه دادن علت تامه نیست، میگن اگه صدقه دادی بعدن طرف راضی نشد تو ضامن هستی، این ظاهرش این هستش که این رضایت، عدم رضایت اون طرف جزء الله برای ثبوت زمانه، نه اینکه زمان مطلقاً علت تامش مطلق هر شود اتلاف است و البته اجازه او رافع زمان هستش. یه همچی چیزی از این ادله، از ظهور این ادله فهمیده نمی شود. بنابراین به نظر ایشون این وجه دوم خیلی سر صورتی نخواهد داشت و اشکال ایشون به وجه دوم سر جای خودش باقیه. بعد می فرماید که هازا معنا. میگه یه اشکال دیگه هم داره این وجه دوم، و اون این که از ظاهر من دلیل اتلاف اختصاص و بل اتلاف علالمالک. یه چیز دیگه، اینا فقه الحدیث ها، یاد بگیرید این چیزها را طلبا. فقه الحدیث چیه؟ این است که شما همینجوری سرسری قضیه رو نگاه نکنید. قاعده اتلاف که گفته اتلاف اقسامی داره. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ما یه اتلاف بر علیه داریم، یه اتلاف بر له داریم، یه اتلافی داریم که به ضرر مالکه، یه اتلافی داریم که به نفع مالکه. اگه من اومدم مال شما رو آتیش زدم، خوبی به ضرر شماست. اما اگر اومدم من خونه شما رو فروختم، رفتم یه جایی سرمایه گذاری کردم، سه برابر به شما در ظرف یک ماه سود دادم، این اتلاف هست اما به نفع شماست. یعنی مال تو تلف کردم، تبدیل به احسن کردم، این اتلاف له. قاعده زمان بالقطع والیقین اتلاف علیه رو میگیره، اما اتلاف له رو معلوم نیست بگیره. اتلاف له، بلکه واضحه که اتلاف له رو نمیگیره، چون بحث سر خسارت زدنه به تناسب حکم موضوع، این قید فهمیده میشه. لذا قاعده اتلاف اختصاص داره به اتلاف علل مالک، نه اتلاف به نفع. تا حالی که در مانعنوی صدقه دادن که به نفع مالکه. وقتی این همه گشتیم بعد یک سال یا بیشتر از او بعد الفحص ولی است، مالک رو پیدایش نکرده ایم، وقتی مالک رو پیدایش نکردیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که طبیعتاً عرصات خدمت شما که مال قرار نیست بهش برسه. وقتی قرار نیست بهش برسه میگه خب این دنیا نرسه، حداقل بذار آخرت بهش برسه، بذار صدقه بدیم تبدیل به احسنش کنیم. این مثل همون سرمایه گذاری است که شما مال رو الان خونه رو فروختید، رفتید براش یک کاری کردید که الان میتونه با همون پول خونه سه تا از اون خونه بخره. این بده. ما هم این کارو کردیم، خونه دنیاشو فروختیم، صدقه دادیم، براش خونه آخرت ساختیم. این که اتلاف له، لذا قاعده اتلاف نمیتونه اینجا علت باشه. میفهمد هازا ما ان الظاهر من دلیل الاتلاف. این اشکالی که گفتیم به وجه دوم به استدلال به قاعده اتلاف برای اثبات عدم الزمان در مانع انفی، علاوه بر این هستش که یه اشکال دیگه هم داره، و اون این که ظاهر از دلیل اتلاف، ظاهر از قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اختصاص او به الاتلاف علی المالک. اختصاص این قاعده است به اتلاف بر ضرر مالک. لل اطلاف لهو، نه اطلافی که به نفع مالک باشد، ول احسان علی و احسان به او باشد، ول مفروض ان صدقت انما قلنا به حال کونها احسانا و اقرب و طرق الایصال. مفروض همین است که صدقه رو ما بهش قائل شدیم به جهت این که احسان بود، به جهت این که اقرب و طرق الایصال بود. گفتیم تو دنیا که دیگه نمیتونیم بهش برسونیم، نزدیکترین راهی که اینو بهش برسونیم این هستش که صدقه بدیم، ثوابش درجا بهش میرسه. این نزدیکترین راهی که این منفعتش بهش برسه این هست که صدقهش بدیم بعد از یأس من وصوله الیه، اونم بعد از این که مأیوس شدیم از این که بهش برسونیم. این چیزیست که ما قبلا اینجا گفتیم. خب این اشکال ایشون درسته؟ اشکال ایشون به نظر میاد درست نیست. خوب دقت کن، ایشون میگه قاعده اتلاف اشکالش مرکب از دو مقدم است. یک، میگه قاعده اتلاف فقط اتلاف علیه رو میگیره، اتلاف له رو نمیگیره. این بخشش درست، اما نکته بعدی این که صغرای استدلالشون، و اون این که میفهمن مانه نفیه اتلاف له هست، اتلاف علیه نیست. اینو ما حرف داریم بوش. خود ایشون قبلا این رد کرد، گفت مانه نفیه لزومن اتلاف له نخواهد بود، ممکن اتلاف له باشد، ممکن اتلاف علیه بوده باشد. چه جوری؟ خود ایشون مگه قبلا نگفتش که من قبول ندارم مطلق صدقه دادن احسان بوده باشد؟ خود ایشون مگه قبلا نگفتش که من قبول ندارم که اقرب و طرق ایصال صدقه باشد برای همه افراد؟ یه همچی چیزی رو من قبول ندارم. خود ایشون گفت این طرف میبینی کافره، یا سنی اصلا دوست نداره که شما مال او رو صدقه بدید به شیعه. اگه صدقه هم میخواد بده، میخواد بده به سنی ها، نمیخواد به شیعه بده. راضی نیست اصلا به این تصدق. بنابراین اتلاف برای او اتلاف چیه؟ بر علیهش هم هست. این مال رو برش تلف کردیم، بر علیهش هم تلف کردیم و به ضررش هم هست، اونم راضی نیست. وقتی شد اتلاف علیه، قاعده اتلاف هم شما میگید اختصاص به اتلاف علیه داره، خیلی خوب، خوب میگیرتش دیگه. چرا شما میگید قاعده اتلاف نمیگیرتش؟ لذا اینجا بعضی اشکال کردن، گفتن که یه همچین اشکالی که مرحوم مصنف میکنه، مرحوم شهید تبریزی توی هدایت الطالبش فرموده، گفته این اشکال به نظر ما صحیح چی نیست، و اینطور نیستش که عرشت خدمت تصدق مطلقاً احسان و اتلاف له باشد تا قاعده اتلاف شاملش نشه. در برخی موارد که مالک راضی به تصدق نیست اتلاف علیه و قاعده اتلاف شاملش نمیشه. چرا؟ چون قبلا هم گفتیم صدقه دو تا جنبه داره، یکی این که به ملک چه کسی وارد میشه که از این جهت خب معلومه میره ملک فقیر، چه مالک بعدن رضایت بده چه نده. دیگر این است که از ملک چه کسی خارج شده و ثوابش برای کی محاسبه میشه که از این جهت از ابتدا واضح نیست. وقتی واضح میشه که مالک پیدا بشه معلوم بشه راضی یا راضی نیست. اگه راضی به این صدقه باشه برای این مالک واقع میشه و الا برای متصدق واقع میشه. لذا اینطوری نیست که از ابتدا معلوم بشه این صدقه برای مالک و به نفع او هست و ثوابش به او میرسه. این باید بیاد معلوم شه رضایت بدهد ندهد اینا، اون موقع تازه معلوم میشه این به نفعش یا بر علیهشه. بنابراین از اول کار چون مشخص نیست این عرفاً اتلاف علیه صدق میکنه و ما باید صبر کنیم ببینیم تا زمانی که او بیاد. اگر اجازه کرد اون وقت میشه اتلاف له، دیگه قاعده اتلاف نمیگیره زمان‌آور نیست. اگر اجازه نکرد اتلاف علیه قاعده اتلاف میگیره و زمان‌آور. این میشه همون قول به تفصیل، نه قول به عدم الزمان مطلقاً که شما گفتید. این اولا. اشکال دوم فرمایش ایشون اینه، یعنی رد دوم بر این اشکال دوم ایشون اینه که بر فرض پذیرفته بشه موضوع قاعده اتلاف اتلاف علیه شامل اتلاف له نمیشه، همچنین از اشکال اول هم صرف نظر کنیم، بگیم تصدق ارشد اتلاف مال مالک و احسان هم نیست. از همون اول هم این معلومه، اینجور نیستش که بعدن تا بیاد طرف و معلوم بشه راضی هست یا نه، نه اما اول هم این معلومه. ولی از اونجایی که خطابات شرعیه خطاب به عرف صادر شدن، ملاک در تشخیص موضوعات خطابات شرعی عرفه. وقتی خدا مثلا میگه الخمر و حرامان، ما میریم به عرف میگیم خمر چیه، میگه خمر مثلا آب انگوری که همچی عملیاتی روش انجام داده شده، میگیم خیلی خوب. ما در تشخیص موضوعات به عرف، مگر اینکه شارع خودش حقیقت شرعیه داشته باشه، یعنی یک موضوع خاصی رو تعریف شرعی کرده باشه، گفته باشه من اینجا مثلا مثل صلات، صلات رو عرف دعا میدونه، شارع میگه نه من که میگم تجب علیک الصلات منظورم یک جور دعای خاص با یه افعال و اذکار مخصوصه است، حرکات و اذکار مخصوصه است، با یه شرایط مخصوصه است، رو به قبله باشد من اونو میگم اون بله. اما اگر حقیقت شرعیه مشخص نکرده باشه ما باید مراجعه به عرف کنیم. خب قاعده اتلاف یه موضوع داره، میگه من اتلاف مال علی الفوا له زمان، حکمش چیست؟ زمان. موضوعش چی؟ اتلاف است. خب اتلاف یعنی چی؟ آیا اینجا هر شب اتلاف علی هم هست؟ آیا این اتلاف علی هست یا نه؟ عرف میگه شما ولو این که این طرف بعدم بیاد راضی هم بشه، بگه آقا صدقه ده، عرف این کار اتلاف میبینه یا نمیبینه؟ حتی اگه طرف راضی بشه بگه ثوابش میاد تو جیبم، عرف میگه این کار اتلافه، اون الان دیگه این حرفو میزنه، اون زمانی که مال اگر دستش بود شاید صدقه رو قبول چی نمیکرد اون زمان، الان داره این حرفو میزنه، بالاخره مالشو از بین بردیم دیگه. عرفن این مال این اتلافه. عرف در تشخیص این که این اتلاف به ضرر است یا به نفع، همون نفع و ضرر دنیوی رو محاسبه میکنه، نه نفع و ضرر اخروی رو، اونو محاسبه نمیکنه. بنابراین برفرض مراد از این اتلاف اتلاف علی بوده باشد، برفرض بپذیریم که آقا در مانحنفی هم اتلاف علی صدق ارشاد میکند، یعنی ادعا بکنید که در مانحنفی از همون اول هم معلوم هستش که این ارشاد خدمت شما چه اتفاقی میفته و این از همون اول اتلاف هست صدق میکنه، میگیم آقا این ملاکش عرفه و عرف یه همچی صدقی رو نمیپذیره، چون عرف ملاکش و سنجه او و خطکش او در تشخیص ضرر و منفعت چیز، ملاک عرف صرفاً و صرفاً و صرفاً منفعت و سود دنیاویست، کاری به ثواب اخروی ندارد. این طرف بعدن هم راضی بشه نهایت ثواب اخروی گیرش میاد. عرف میگه بالاخره اتلاف کردی مالش از بین بردی و قاعده اتلاف اینجا رو قطعاً خواهد گرفت. اینم نسبت به وجه هر ساعت خدمت شما استدلال دوم برای وجه دوم، یعنی عدم الزمان مطلقاً که ایشون رد کرد نپذیرفت. اما ما گفتیم اشکالات ایشون فلش وارد چی نیست. اما احتمال چهارمی هم در مسئله است. خوب دقت کنید، مرحوم مصنف تا حالا سه وجه رو در مسئله مطرح کردن، زمان مطلقاً، عدم الزمان مطلقاً، یکی هم زمان در خصوص صورتی که ید متصدق ید زمانی بوده باشد. یعنی چی؟ یعنی صورتی که اون مال گرفته برای خودش برداره، نه اونجایی که گرفته برای حسبتن للمالک، برای اینکه مال به مالک برسونه. ابتدا که گرفته بود نمیدونست به قصد خودش که مال برای خودش برداره گرفت. خب همونطور که واضحه تمام این وجوه یه نقطه اشتراک دارن، با اونی که تصدق لازمه و مالک در صورت عدم رضایت به تصدق نمیتونه به فقیر مراجعه کنه و مالش رو از فقیر پس بگیره. چون این مال دیگه رفت تو ملک فقیر و اون مالک هم اگرم راضی نباشه از اون یقه اونو نمیتونه بگیره، یقه متصدق و نهایتا بگیره طبق برخی از این اقوال و چی تفصیلات. اما این که بره سراغ فقیر قطعا همه اینا میگن حق مراجعه به فقیر رو نداره، اون دیگه مال رفته و ملک چی شده؟ فقیر شده. نهایتا در صورت قول به زمان متصدق ضامن عوض این ماله که به اون شخص بره، اما فقیر نه. خب این تا اینجای کار. ایشون الان اینجا میخواد یه احتمال چهارمی هم بررسی کنه با اون که شاید کسی بگه که آقا چرا اصلا این ضامن باشه، فقیر ضامن باشه، چرا اصلا این ضامن بشه. بگیم صدقه درمان حنفی مثل بیع فضولی متزلزله، اصلا لزوم نداره. چرا شما میگید این لازمه دیگه از ملک او خارج نمیشود؟ نه لزوم نداره، متوقف است. مثل بیع فضولی من میرم مال شما رو فضولتا میفروشم، این بیع ملکیت رو ایجاد میکنه، صحیح است اما لازم نیست، متوقف است این ملکیت، لزومش و به هم نخور بودنش و قابل فسخ نبودنش به این که شما ببینیم آیا راضی هستی مالک اصلی یا نه. اگه راضی بود دیگه لازم میشه، اگه راضی نبود رد کردی نخ رو. اینجا هم همینو بگیم، صدقه لازم نیست، عقد لازم نیست در اینجا، چون صدقه فضولیه، مثل به یه فضولی میمونه. باید ببینیم مالک راضیه نه، اگه راضی بود واقع میشود، اگه راضی نبود دیگه این لازم نیست. خب به همش میزنه، صدقه رو به هم زده، این مال از ملک اون طرف در میاد برمیگرده میره تو ملک چی؟ از ملک فقیر در میاد برمیگرده میره تو ملک چی؟ میره تو ملک ارشاد به خدمت شما که جناب آقای مالک اصلیش. خب حالا شما در واقع با این صدقه دادنت که باطل هم بوده، چون بعدا میاد میگه من راضی نیستم، که باطل هم بوده، طبیعتا شما چیکار میکنید؟ طبیعتا ارشاد به خدمت شما که دارید مال رو برای مال او رو برش طرف میکنید، مال مالک اصلی رو دارید تلف میکنید، نگاه مال او رو باش رفتید صدقه دادید برای خودتون، او که راضی نیست این صدقه رو، این صدقه هم که باطله، این صدقه هم که متزلزل بوده و از بین چی رفته، صحیح بوده اما الان دیگه فسخ شده به واسه عدم رضایت او. بنابراین در اینجا میخواد ایشون این احتمال رو چیکار کنه؟ رد بکنه. میفهمد و اما احتمال کون تصدق مراعا کل فسولی، اما این احتمال که بگیم این صدقه دادن مراعا و متوقف بر اذن مالک هستش، مثل به یه فضولی که اونم متوقف بر اذن مالک هستش، فمفروزال انتفاع، این احتمال فرض این است که منتفیه، یه همچه احتمالی وجود نداره. چرا؟ چون میگه خلاف اجماع ازلم یقول احدون به رجوع المالک علی الفقیر ما بقائل، یه چون به خاطر این که هیچ کسی ما ندونیم که قائل شده باشد به این که مالک حق دارد به فقیر مراجعه کند در صورتی که این مال باقی باشد و انتقال ثواب من شخص الی غیره حکمون شرعی. حالا من انتقال ثواب رو میرسم، ولی هیچ کی همچین چیزی رو قائل چی نشده. مرحوم سید یزدی در تکمیل این فرمایش مرحوم مصنف فرمود نگید فقط مع بقائل، حتی در صورتی که به عینم باقی نیست، فرض کنید اون مال رو فقیر تلف کرده، خوردنی بوده خورده، فروختنی بوده فروخته، پولش هم صرف کرده از بین رفته، هیچی نمونده، حتی اگر عینم باقی نیست، حتی اگر قیمتش هم باقی نیست، بازم اون طرف باید بگیم ضامنه، ولی هیچ کی هم حرفی رو نمیزنه، چه در صورت که بین باقی باشد، چه این تالف باشد و از بین رفته باشد، هیچ فقیهی قائل به جواز رجوع مالک به این شخص فقیر بدبخت بیچاره چی نیستش. مرحوم شهید اینجا یه نکته خیلی لطیف و قشنگی دارن، خوب دقت بکنید ربط عبارات رو بفهمید. این اما احتمال یهو چی بود اینجا ایشون مطرح کرد؟ تا اینجا یه کار ما فهمیدیم که خیلی خوب میخواد بگه یه احتمال چهارمی رو تو مسئله نیارید، این که واضح مفروض الانتفاع، این اصلا ولش کن. اما مرحوم شهید یک لایه دومی، یک بطن دومی از کلام ایشون رو میشکافه. واقعا ما اگر اهل قرآن بشیم، اهل روایات بشیم، همونطور که قرآن بطون داره، کلام ما هم بطون پیدا خواهد، چند بطن پیدا خواهد کرد، چند پرده پیدا خواهد کرد. بعضی افراد اینجوریان، اهل قرآنن، اهل روایاتن، اهل تقوا و تهجدن، خداوند متعال جوری به اینها ارشاد عنایت کرده. این کتاب شیخ انصاری شما میخونید، سید یزدی روشو میگه، عمقشو مرحوم شهیدی مثلا تو این مسئله، حالا خیلی جا هم بالعکس افراد دیگه بیاد عمق بطن اولش رو مرحوم شهید مرحوم جناب شهیدی تبریزی تو هدایت طالبش میفرمایند. میگن میدونید مرحوم مصنف این احتمال چهارم چرا دفع کرد؟ در واقع میخواست بگه که آقا کسی اگه بخواد به این احتمال استدلال کنه برای اثبات قول به عدم زمان مطلقاً، این استدلال غلطه، چون این احتمال میتونه استدلال قرار بگیره برای قائلین به عدم زمان مطلقاً. چجوری؟ میگن که آقا در اینجا عرض به خدمت شما که طبق روایت تصدق درمان حنفی لزوم صدقه مراعا و متوقف بر اجازه مالکه، مثل لزوم عقد فضول، لذا اگر مالک اجازه نداد صدقه باطل شده، درسته؟ مال بر میگرده به ملک مالک اصلیش و اصلا اتلافی صورت نگرفته تا متصدق چی باشه؟ ضامن باشه. اتلافی صورت نگرفت. ممکنه کسی اینو بخواد بگه یا آقا این ارشاد طبق روایت که ما نگاه میکنیم میگه آقا این صدقه عقد لازم نیست، مثل به فضولی میمونه، متوقف بر اجازه مالک است. اگر اجازه نداد این صدقه باطل میشه، فسخ میشه، این مال از ملک اون فقیر برمیگرده به ملک مالک اصلیش. پس اینجا در واقع این اتلاف چی نکرده است این مال رو. این میخواد بگه که بعد مرحوم مصنف میخواد بگه نه، یه همچین احتمالی اگر بخوایم قبول کنیم باید خلاف اجماع قائل بشیم، یعنی بگیم آقایون گفتن که اون شخص میتواند به این شخص عرشبت خدمت شما فقیر مراجعه کند و این خلاف چی هستش؟ اجماع هسته. و انتقال الثواب من شخص الى غیره حکم شرعی. بعدشون میفرماید که انتقال ثواب از شخصی به غیر او حکم شرعی است. این واو استینافی است. اینم من توضیح بدم دیگه جلسه امروز عرشبت خدمت شما که حالا بتونیم اگه بشه تمامش بکنیم. ببینید ایشون میگه که ببینید بالاخره ممکنه کسی بیاد اینجا یه اشکالی بکنه و اون این که اگر این مال در صورت عدم رضایت مالک از ملک فقیر به ملک مالک بر نگرده و مالک حق پس گرفتنش رو از فقیر نداشته باشه، صدقه از ملک کی واقع شده؟ مالک واقع شده. ثوابش به کی میرسه؟ برای مالکه. وجهی برای رسیدن ثوابش به متصدق وجود نخواهد داشت. بنابراین همین که ما میبینیم در این روایت گفته اگر اینجا عرشبت خدمت شما این شخص راضی نبود ثواب این صدقه به متصدق میرسد، این دلیل بر این استش که در این صورت صدقه سابق باطل میشه و این مال به ملک مالک برمیگرده، لذا مالک میتونه به فقیر مراجعه کنه مالشو پس بگیره. این همون احتمال چهارم، همون احتمال چهارم. شما میگید نه این حرف احتمال غلطه، این احتمال جا نداره. ما میگیم چرا جا نداره؟ همین که شارع تو روایات اومده بیان کرده گفته آقای مکلف اگر صدقه دادی آقای آخذ جایزه و بعدن اومد گفت من راضی نیستم مالک مال، این عرشت خدمت شما ثوابش به تو میرسه، تو هم ضامن هستی پول او رو پرداخت بکنی. این روایاتی که میان این حرف رو میزنن معناش چیه؟ یعنی اینکه این صدقه چون ثواب به جیب کسی میرود که صدقه از ملک او واقع شده باشد، یعنی میخواد بگه صدقه قبلی باطل، یه صدقه جدید داره اتفاق میفته از جیب تو هم رفته، یعنی اون پولی که به اون داده انگار میشه از جیب تو. پس پول مالک اصلی برمیگرده، مال مالک اصلی به ملک خودش دیگه، ملک فقیر نیست، بنابراین اون میتونه بره یقه فقیر رو بگیره بگه ملک منو تو رفته چیکار کردی نابود کردی، میتونه از اون بره درخواست کنه و پس بگیره. مرحوم مصنف میخوان جواب این سوال مقدر رو بدن، بگن آقا انتقال ثواب این صدقه از مالک به متصدق در صورت عدم رضایت مالک این تابع اسباب عادی ملکیت مثل تصدق و نمیدونم اینها نیستش که، و اینکه تصدق از ملک چه کسی واقع شده تا ثواب به ملک او برود نیست که این اشکال وارد باشه که، بلکه صرفا یه حکم شرعیه و لذا هیچ دلالتی بر بطلان تصدق سابق و بازگشت این مال به ملک مالک و در نتیجه این که مالک بتواند حق داشته باشد به فقیر مراجعه کنه بگه مال منو تلف کردی نداره. از کجا اینو میگید؟ یه بار دیگه عرض میکنم خوب گوش بکنید. مرحوم مصنف پاسخ میدن میگن آقا شما اشکال کردید دیگه، وایس جوابتون بگید. شما گفتی ثواب وقتی توی این روایات میگن میره به ملک عرشبت خدمت شما، میره تو جیب اون کسی که صدقه رو پرداخت کرده و آخذ جایزه بوده، اگر مالک اصلی راضی به این صدقه نباشد معلوم میشه صدقه عمل که او واقع شده. یعنی چی؟ یعنی صدقه اولی باطل شده، یعنی صدقه متزلزل بوده مثل همون به یه فضولی. یعنی چی؟ یعنی اون مال برگشته به ملک مالک اول، فقیر اومده ملک مالک اول رو خورده تلف کرده، پس ضامن هستش که ملک مالک اول رو چیکار کنه؟ زمان داره باید خسارت بهش پرداخت بکنه. خب میشه همون احتمال چهارم. چرا شما میگید این نیست؟ پاسخ من اون مصنف میده میگه آقا این که شما دارید میگید بنابراین است که ما بیایم بگیم این ثواب، این حکم به ثوابی که در این روایت داده شده باشه از باب اسباب عادیه، یعنی میگه آقا ثواب میره تو جیب همون کسی که صدقه از ملک او واقع شده، در حالی که اینطوری نیست. در این روایت این که حضرت فرموده ثواب بهش میدن، به این متصدق میدهن، نه این است که صدقه از ملک او واقع شده، صدقه از ملک همون شخص اول واقع شده، تمام شده رفته، پس ثواب چرا به این بدن؟ این حکم شرعی، صرفا این حکم شرعی هستش، هیچ چیز دیگری نیست. یعنی صدقه با ثوابش طبق قاعده عادی باید واسه مالک اول واقع میشد، اما شارع در این مورد خاص گفته من ثوابشو به اون نمیدم، صدقه رو اون داده، اما ثواب به اون نمیدم، به تو میدم. همین، این یه حکم شرعیه، این یک عرشبت نتیجه یه بدبستان عرشبت واقعی نیستش. شاهد چیه که ایشون میگه این حکم شرعی است، این نتیجه تصدق نیست، این ثواب این است. اگر حکم شارع به انتقال ثواب این صدقه از مالک به متصدق در صورت عدم رضایت مالک نباشه، صرف بطلان صدقه سابقه و برگشت مال از ملک فقیر به ملک مالک مستلزم این است که این صدقه باطل باشه و ثواب به هیچ کی نرسه. خوب دقت کنید، اگر بگیم این راضی نبود، درسته؟ راضی نبود دیگه، خیلی خوب. پس این صدقه میگید باطله دیگه، این مختزاش این است که صدقه باطله. صدقه باطله، خب یعنی کلا صدقه باطله، یعنی نه از طرف اون نه از طرف من، پس ثواب به هیچ کی نباید برسه. پس این که چون اون که به نیت خودش که صدقه نداده بود که بگیم خب صدقه برای او واقع میشود، او به نیت اون مالک صدقه داده بود، اون صدقه هم که شما میگید باطله، پس به مالک ثواب نمیرسه چون صدقه باطل است، به این متصدق ثواب نمیرسه چون بازم صدقه باطل است. پس همین که شارع اومده با این که اگه قرار بود به این که بطلان صدقه وجود داشته باشد دیگه اصلا هیچ کی مستحق ثواب نبود، اومده یه ثواب برای این متصدق در نظر گرفته، معلوم میشه این ثواب برای صدقه نیست. این ثواب به خاطر چیه؟ به خاطر این لطفیه که این شخص کرده، بالاخره یک ارشاد خدمتشو بدونه این که نیت صدقه کرده باشه، یه حالی به قول امروزی ها به این فقیرشی داده. اینه و کیفکان فلا مختزی الزمان، یه هر طور که حالا باشد هیچ چیزی نیستش که اقتضای زمان داشته باشد. و ان کان مجرد الاذن فی الصدقه غیر مختز لعدم، اما میگه اگرچه مختزی عدم زمان هم نداریم، یعنی نه ما دلیلی داریم که مختزی زمان باشد نه دلیلی که مختزی عدم زمان باشد. میگه مجرد اذن در صدقه هم دلیل بر عدم زمانه، چون گفتیم ممکنه اذن داده باشد علاوه وجه زمان، گفته آقا شما بیا صدقه بده و علاوه وجه زمان هم صدقه بده، فلا بد من الرجوع الی اصل، پس چاره نیست غیر از این که ما به اصل عملی مراجعه بکنیم. فقط اینجا میفرماید که ما نمیتونیم همه جا به اصل براءت مراجعه بکنیم، لکن الرجوع الی اصالت البراءه، این باشه انشالله واسه جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین.